در واقع جذب نیرو برای اینجا رو، چون هر نیرو میمدن اینجا خیلی از آدم ها، ما حتی یادم خیلی راحت خدمتون میگم، مثلا آقای فرهادی پایه کارش از رادیو بود.
بله.
و خیلی از کسای دیگه که ما میشناسیم که آدم های بسیار موفقی هم شدن، رادیو براشون سکوی پرش بود. این که رادیو سکوی پرش باشه و دیگرون پرورش بده و از خود رادیو برن خیلی دردناکه، که خود رادیو بعد با این فقر نیرویی که الان باشه روبرو بشه. من فکر میکنم که این یکی از بخشاش اینه. یکی بخشای دیگه هم میدونید ضعف اصلی اینه که از نظر تئوری که خیلی کم کار شده. خود میدونید که این زمینه تئوری باعث جذب نیرو میشن که خیلی واقعا نمیدونن که چه جذابیتی نمایش رادیو میتونه داشته باشه. بارا با بعضی از دوستان، حالا تو بخش آکادمی که کار ما با دوستان و همکاران صحبت میکردیم، وقتی متوجه میشدن، تازه متوجه میشدن آه چه امکاناتی برای نمایش رادیو وجود داره، متعجب میشدن. این که یه بخش هم اینجا کمکاری شده، و کمکاری هم فقط این نیست که آدم ها انجام ندادن ها، یه مقداری کم لطفی هم به رادیو میشه دیگه، چون همه فکر میکنن هنر مرده است، در حالی که به این باید توجه کنیم که هیچ هنری نمیمیره. ممکنه مثلا یه روزی نقاشی خیلی برجسته بود، وقتی عکاسی اومد نقاشی رو از بین نبرد، وقتی تو سینما اومد عکاسی از بین نرفت. این که ما فکر میکنم خیلی‌ها دارن جا میندازن آقا مرگ رادیو فرا رسیده یا مرگ نمایش رادیویی فرا رسیده، این حرف خیلی بی‌ربطه، چون الان به شکل‌های تازه می‌بینیم توی رسانه‌های جدید و باز نمایش داره خودشو نشون میده. من فکر میکنم اول باید رادیو راهی برای تطبیق خودش با امکانات جدید و شرایط جدید پیدا بکنه، و این فقط با آموزش و کار تئوریک به نظر من امکان بازگردوندن اون اعتلاء به نمایش رادیویی وجود داشته باشه.
کما اینکه همون دوره آموزشی که جانشاه عزیز اعلام کرد و گفت در دهه 60 صورت گرفت، در دهه 70 در واقع سالهای طلایی نمایش رادیویی در، یعنی جواب داد. تو دهه 70 کاملا اون آموزش ها جواب داد.
ما کلی آدم تربیت کردیم تو همون دوره که بعد به تلویزیون و سینما دادیم دیگه، آدمای شناخته شدیم مثل مهران مدیری، دانیال حکیمی، شهرستانی، دیگرون، همه تربیت شده های همون کلاس ها بودن.
بله. آقای آل محمود، اولین چیزی که تو این کلاس ها به جوان ها داده میشه عشق، این جوانی که روز اول میاد رادیو عاشق میشه و همیشه عاشق رادیو میمونه، یکی از پوزاش اینه که من رادیو کار کردم. از شما متشکریم که با ما هم کلام و همراه بودین، با تون خدا بزنیم
کنیم. و خوشحالم که بهانه حضور شهریار باز تونستیم خدمت شما هم باشیم. مسعود فروتن عزیز، که هم تو تلویزیون خدمتون زیاد بودیم، هم تو رادیو.
قربونتون برم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا
بفرجه. آقای کرمی، نسل بعدی، شما اسم خودتون شهریار کرمیه، اسم پسرتون نیما کرمیه.
بله.
آیا همین ادامه داشته اسم شاعران گذاشتین روی گذاشتن؟ حتما پدر خیلی به شهریار علاقه داشت، یا تا شما شد شهریار. بله. شما هم به نیما ارادت داشتین، پسرتون گذاشتین نیما.
درسته. بله.
و این ارادت ادامه پیدا کرده؟ نه
ادامه نه ادامه. اونها برحال اساویره که دوست داشته نیما روی دوتا فرزندش گذاشته.
بله. شما هم دوست داشتین که باشه نیما اسمش.
بله.
اسم مورد علاقتون بود. اگر همی
اتفاقا حالا که صحبت از نیما شد، بعد بگم یکی از کارهایی که تهیه کردم و هم در جشنواره بین‌المللی و هم در جشنواره داخلی در واقع به عنوان بهترین تهیه کنندگی نمایش رادیویی نصیب من شد، نمایش شاعر کوهنشین بود که در واقع بخشی از زندگی نیمایوشیچ بود.
من.
که این نمایش 7 قسمتی بودی که سریال 7 قسمتی بود که این به عنوان بهترین تهیه کنندگی در دو تا جشنواره نصیب من شد. البته جشنواره داخلی دیگه هم بود که قبل از اینها، ولی این در واقع بهترینش بود شاید برای من.
من به هر حال همیشه بهترین هستین شما. متشکرم ازتون که همراه ما بودین، هم کلام ما بودین و صحبت کردیم با من. من معتقدم که یک هنرمند هرگز بازنشسته نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه، چون ذهن شما همچنان ذهن پویایی، هنوز نگران برنامه رادیو هستی، هنوز گوش که میکنی دلت میخواد بهترین ها باشه و حق ندارین به نظر من پاتون کنار بکشین، باید باشین، باید کار کنین، با جوانها رو تربیت کنین برای این وسیله که از سالها پیش همجوری اولین وسیله زندگی هر کسی، یعنی صبح پامیشی رادیو روشن میکنی این عادته و این و رادیو هم خیلی رسالت زیادی به عهده داره تو این ماجرا که هم بتونه شرمندش رو نگه داره. آرزو میکنم که موفق باشین، سلامت باشین و علاقمند باشین به کاری که سالهای سال علاقه داشتین و توش باز هم کار کنید.
خیلی متشکرم. به عنوان صحبت پایانی، امیدوارم که حقیقتا این تربیت نیروهای جدید و علاقمندی اونها چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ مادی که اینها بمانند و کار کنند حاصل بشه و ما شاهد کارهای خوبی از نمایش‌های رادیویی باشیم
انشالله. خدا بزنی میکنم با شما و روزهای خوبی برای شما و شنوندگانمون آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
در این عصرگاه دیر تنها حسرت ما از اینجا، از استدیو کارنامه، تمام شدن زمان است و وقتی که باید شما را ترک کنیم تا هفته دیگر و مجالی برای همنشینی در این عصرگاهان پاییز تهران. به امید بودن شما هستیم تا هفته آینده. برنامه این هفته کارنامه با همکاری این دوستان به حضورتان تقدیم شد. سردبیر امین رهبر، نویسنده فرهاد امینی، داریوش شهبازی، هماهنگی بهنام تاجیک، تهیه کننده عطیه گلی و من مسعود فروتن از طرف تمامی اهالی کارنامه برنامه امشب را تقدیم به استاد مهدی شرفی می کنم. خدا نگهدار.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، میدونید که اثر مورد بحث و گفتگوی ما در این هفته مردی به نام اووینام داره که نمایشی که تا به حال 9 قسمت از اون رو در همین برنامه شنیدید و امروز هم بعد از پخش قسمت پایانی این نمایش همراه با شما به سراغ کارشناسان این هفته برنامه روی کرد خواهیم رفت تا با درون‌مایه‌های این اثر به قلم فردریک بکمن سوئدی بیشتر آشنا بشیم. روز گذشته در مورد نسخه سینمایی مردی به نام اووه براتون صحبت کردم، ولی بد نیست بدونید که فیلم مردی به نام اوتو ساخته شده به سال 2022 هم یک بازسازی آمریکایی از فیلم سوئدی مردی به نام اووه است و از اونجایی که شرکت‌های آمریکایی علاقه زیادی به بازسازی فیلم‌های اروپایی موفق دارن، طبیعی بود که سراغ این فیلم هم بیان. مردی به نام اوتو اثری کمدی و تراژیک با بازی تام هنگس به کارگردانی مارک فورستر و بر اساس فیلمنامه ای از دیوید مگی. بازسازی ها معمولا درگیر پروسه های پر ریسکی میشن و فیلمساز باید مسیر سختی و تا رسیدن به نتیجه مطمئن طی بکنه. حالا اگه فیلم مرجع اثری قابل قبول باشه شرایط بدتر میشه، چرا که گروه تولید با چالش های سخت تری روبرو میشه. تو این وضعیت کارگردان هم باید جهان‌بینی خودش رو پیاده کنه، هم باید مراقب باشه تا از اثر قبلی کم نیاره. در واقع از لحاظ سینمای هنری، بازسازی زمانی عاقلانه است که فیلمساز برای جبران یه سری کاستی‌ها وارد چنین کار مخاطره‌آمیزی بشه. شرکت‌های آمریکایی معمولاً از بازسازی‌ها فقط برای کسب سود استفاده می‌کنن، حتی اگه اثر جدید چیزی برای اضافه کردن نداشته باشه. این فیلم ایده های زیادی رو در خودش می پرورونه. مسائلی ریشه ای از جهان انسان ها، چیزایی که خاص انسان مدرنه. فیلم نشون میده که چطور یک دوستی میتونه زندگی آدمی سرسخت، غمگین، خشن و غیر قابل نفوذ رو تغییر بده. در واقع دوستی دوتا آدم متفاوت که هر کدوم از جهانی متفاوت اومدن ملاقاتی تاثیرگذار رو ترتیب میده، مخصوصا اگه یکی از طرفین در رفتارهای خودش اقرار کنه و به راحتی کوتاه نیاد. این دوستی اونقدر خاص و تکون دهنده است که فیلم نیاز بیشتری به پرداخت این رویداد پیدا میکنه، اما پیرنگ کوتاه میاد و با تعلل پیش میره. لحظاتی که اوتو داستان خودش رو برای ماریسول بازگو میکنه، موقعیت‌های کوتاه و گذرا هستن و به سرعت این صمیمیت به سطح میاد و شبیه ایده اولیش پرقدرت نیست. این رابطه دوست داشتنی به خاطر تندخویی و بداخلاقی اوتو نیازمند کار بیشتری از طرف فیلمساز بود، چرا که کاراکتری به این سرسختی بعیده به راحتی بتونه با کسی کنار بیاد. مردی به نام اوتو بیشتر یک کپی از فیلم مردی به نام اووه تا اینکه دست به اقتباس جدیدی زده شده باشه. با این وجود فیلم با توجه به جغرافیا و شرکتی که در اون تولید شده نسبت به مردی به نام اووه حاوی یک سری تفاوت هاست. در اولین نگاه به این دوتا فیلم متوجه تفاوت لحن اونها میشیم. در مردی به نام اووه لحن جدی و تراژیک به لحن کمدی میچربه تا تماشاگر با سویه دردناک زندگی روبرو بشه و با دید عمیق‌تری به زندگی پرچالش قهرمان قصه ورود کنه. البته که سینمای اروپا نسبت به سینمای آمریکا صاحب جهانی دغدغه‌مندتره و نگاه عمیق‌تری به روایت دنیای اطرافش میندازه. به همین دلیلم نسخه سوئدی از پرداختی با کمدی بیشتر فاصله میگیره و دنیای نسبتاً عبوس میسازه. روایتی که تماشاگر رو ناراحت کنه و در صدد تغییر جهان اطرافش بر بیاد. اوتوی این فیلم قطعا از اوه جذاب تره. تام هنکس در مردی به نام اوتو تبدیل به دوست داشتنی ترین مرد عبوس قصه ها میشه و تماشاگر باش احساس راحتی بیشتری میکنه. اوتو تننازانه تر پیش میره و ترکیب این طنز و کج‌خلقی ها معجون پرملاتی رو ترتیب میده. البته همه شخصیت های مردی به نام اوتو از شخصیت های فیلم اوه جذاب ترن. هم بازی هاشون بهتره، هم با پرداخت قوی تری در فیلم حضور دارن و از طنز رفتاریشون برای پیشبرد داستانی تراژیک استفاده میکنن. در واقع نسخه آمریکایی بلده چطور از طنز استفاده کنه و این ژانر جذاب رو در روایتی تراژیک جای بده. فیلم مردی به نام اوه نسبت به قصه اوتو به کتاب وفادار تره و اگه بخوایم از دید دراماتیک به هر دوتا فیلم نزدیک بشیم، روابط علت و معلولی در نسخه سوئدی خودشو بهتر نشون میده. در فیلم اوه ما با فلشبک هایی روبرو هستیم که داستان زندگی و گذشته قهرمان قصه رو تا حدودی برملا میکنه. دقیقا مثل همون چیزی که در منبع اصلی بهش پرداخته شده. تماشاگر به واسطه این فلشبک ها متوجه علت تلخی رفتار اوه میشه و میفهمه که قبل از سونیا قهرمان قصه واقعا زندگی خوبی نداشته. اما توی این فیلم تماشاگر برای درک علت کج‌خلقی های اوتو به مشکل برمیخوره، چرا که این فلشبک ها آنچنان که لازمه وجود نداره. فیلم مردی به نام اوتو اثری انسانی، تراژیک و کمدیه. داستانی از روابط انسان‌ها، قصه درباره عشق، رویا، خنده و تلخی و واقعیات ناگزیر زندگی. این نسخه تلخی‌ها رو کم کرده و مخاطبش رو تشویق می‌کنه تا در بین سختی‌ها فقط زیبایی‌ها رو ببینه و در گذشته به دنبال چیزی نگرده. قصه اوه با نگاهی اروپایی ساخته شده و قصه اوتو با اندیشه های آمریکایی. به طور کلی مردی به نام اوتو بازسازی خوبیه که سعی میکنه فیلم اصلی سوئدی رو با شیوه های جدید تری به نمایش در بیاره. آخرین بخش از نمایش رو بشنوید.
دوستان و همراهان همیشگی سلام. به قسمت پایانی مجموعه مردی به نام اوه رسیدیم. پیرمردی که بعد از مدت‌ها تلاش برای کشتن خودش، حالا مسئول نگهداری از یک گربه است و به این جمع آدرین، یکی از شاگردان سونیا هم اضافه شده. پسری که به اوه گفته سونیا معلمش بوده و انگیزه زندگی کردن بهش داده و حالا اوه به او که بی جا و مکان شده جایی برای خواب میده، اون هم در شبی که اوه باز تلاش برای خودکشی داشته. رابطه اوه با دختران کوچک پروانه بیشتر و عمیق‌تر میشه. از طرفی لنا یانسن، خبرنگار روزنامه محلی، همچنان در تلاش برای مصاحبه با اوه در زمینه نجات دادن فردی در یک ایستگاه مترو توسط اوه است و اوه همچنان از انجام این مصاحبه سرباز میزنه. قضیه انتقال رونی به خانه سالمندان جدی‌تر میشه و اوه ماشین مأمور شهرداری رو پشت یک تریلر گیر میندازه. راهکار موقتی. اوه از طریق جیمی متوجه میشه زمان رونی به پایان رسیده و تا چند روز دیگه منتقل میشه. اوه میگه امکان نداره، چون این کارها سالها طول میکشه. جیمی میگه آنیتا سالهاست با مامورای شهرداری در حال مبارزه است، اون هم به تنهایی. اوه میگه امکان نداره، چون اگه اینطوری بود سونیا رو در جریان قرار میداد. اما جیمی میگه او به تو و سونیا نگفت، چون شما مشکلات خودتون رو داشتین. این حرف قلب اوه رو به درد میاره. تمام محاسباتش برای نجات رونی نقش بر آب میشه و او فقط چند روز برای نجات رونی وقت داره. اوه بر سر مزار سونیا همسرش میره و میگه عزیزم باید اون بالا یه مدت منتظرم بمونی، من الان وقت ندارم بمیرم. اوه نبردی در پیش داره. حالا با هم شنونده قسمت پایانی مجموعه مردی به نام اوه خواهیم بود.
این یارو دیگه شورشو در آورده.
تقریبا هر شب همین بساطو دارن. بیچاره زنه هر روز با صورت کبود سعی میکنه هیچ کس نبیندش.
تحمل این وضع غیر قابل قبوله آنیتا.
خدا به بچهش رو رحم کنه. کجا داری میری رونی؟
پیش آوه. آوه آوه داشتی کجا میرفتی؟
پیش تو.
منم داشتم میمدم پیش تو.
اصلا نمیشه این وضع تحمل کردنی. سونیا میگه امروز زنه اومده بوده خونه ما، روی صورتشم کلی جایی کبودی بوده. آره. سونیا بهش گفته چی شده، گفته در کابینت محکم خورده توی صورت.
بیشرف نامرد، باید درس حسابی بهش بدی.
خدا نکنه من بخوام درس حسابی به کسی بدم. هی ایرانی کنارم میمونی؟
مثل این که من داشتم میومدم پیش تو.
خب پس بریم.
بریم. هی باز کن درو کسافت، باز کن.
چی میخواد؟
حیوونه پس آشقال بی همه چیز.
ببین چه دردی داره.
هش لذت میبری بگیر. گوش کن. ای با تو هم دومتو میذاری رو کولت، گام میشی از اینجا میری.
یه بار دیگه هم برگردی زندت نمیذاری. فهمیدی؟ فهمیدی؟
آره فهمیدم فهمیدم. الان وسایلمو برمیدارم میرم.
نه
بدون وسایل میری. گم شو گم شو. ای مرد حسابی خورده خاک شیرش کرد.
آره حسابی.
بیا
خانم حالتون خوبه؟ من اوه هستم شوهر سونیا.
منم رونی هستم شوهر آنیتا.
دیگه هیچ خطری تهدیدتون نمی کنه.
اون یه حیوونه، اون دست سر منو بچم بر نمی داره. اون هیچ وقت نمی تونه دست سر ما برداره.
چطور میشه یه مرد با زن و بچهش این کار رو بکنه آخه؟
اون هیچی حالیش نیست، نه به من رحم میکنه نه به پسرش.
اه آقا پسر بیا جلو ببینم.
بیا
بیا بیا گریه نکن، گریه نکن. باشه از فردا میای پیش من و خاله سونیا، یه عالمه غذای خوشمزه میخوری. باشه
باشه.
شما هم خانم بهتره بیاین خونه ما پیش آنیتا باشین تا فردا حالا که در مورد این قضیه بهتر فکر کنیم.
از شما واقعا ممنونم، واقعا ممنونم آقا.
خدا نکنه که من بیافتم دنبال کارای اداری خانم. مطمئن باشین تا حقتون از اون مرد رزل نگیرم ولش نمی کنم.
گشنم
یه پسر بچه یه گشنه یه تاپولو اینجاست که مثل من گشنشه. اسم چیه ها؟
مردی به نام اوه، اثر فردریک بکمن، تنظیم برای رادیو از محمد رضا قلمبر با نگاهی به فیلمنامه هانس هولم بر اساس همین رمان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، بهناز بستان دوست، فریبا بکلو، محسن بهرامی، رازیه مومیبند، محمد رضا علی، امیر فرهانیا، نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، محمد رضا قلمبر،
سینا نیکوکار، حمید یزدانی، دانیال ابراهیمی، فریبا طاهری، مینو جبارزاده، مروارید کریمپور، ماکان رضایی پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده امیر فرهنیا. افکتور نرگس موساپور. صدابردار جعفر جودتی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
شما ناممکن است، این شماره انتقال داده
شده. چطور یادم رفته؟ تلفن خودم قطع کردم. خدای من،
چی میخواد؟
تلفنت. باید از تلفنت استفاده کنم برای رونیه.
بیا تو. چای میخوری؟
نه بچه ها خونه نیستن.
با پاتریک رفتن یه قدمی بزنن همینجا تو محوطه. به هر حال آب جوشه، برات چای درست میکنم.
تلفن کجاست؟
تو پذیره.
ممنونم.
نه شما متوجه نیستی، شما با تمام اون ادارتونو باید گل گرفت. من داد نمیزنم.
آره داد نمیزنم.
گفتم من داد نمیزنم. برحال باید شما کاراتونو با دقت انجام بدید تا کسی سرتون داد نزنه. بخیر، من از شما شکایت میکنم. آره بی سواد
آخه، بی سواد آخه. چطور ممکنه با کسی منطقی بود وقتی قطع میکنه؟
چطور میشه منطقی بود وقتی داد میزنی؟
اونا گوش نمیدن.
تو هم گوش نمیدی؟ میدی؟
من دارم تلاش خودمو میکنم.
آره اما به روش خودت.
همیشه جواب داده.
اما نه در این بازه زمانی که ما داریم. دو روز دیگه میان رونی رو ببرن و تو هنوز دلت خوشه که چون ماشین اون ماموره رو پشت تریلر گیر انداختی همه چیز درسته. آره؟ روش تو اینه اوه؟ بشین.
همشون این همم، فقط اسمشون فرق میکنه، ولی همشون این همم.
مشکل تو دقیقا همینجاست. چون کم آوردی، چون کاری از دستت بر نمیاد فکر میکنی همه مشکل
دارن. همه مشکل دارن.
نه همه مشکل ندارن، تو مشکل داری.
چی؟
آره اوه، تو مشکل داری. تو هر کسی که روی این کره خاکی فکر میکنه میتونه همه کارا رو یه نفره انجام بده مشکل داره. تو مشکل داری. حرف نزن، فقط گوش کن. تو فکر میکنی هیچ کس نمیفهمه و تو فقط میفهمی؟ هیچ کس عین تو نمیتونه به محبت رسیدگی کنه. هیچ کس مثل تو نمیتونه رانندگی کنه. هیچ کس مثل تو نمیتونه چیزی رو درست کنه. و چون تو خودت رو به افول فکر میکنی دنیا هم رو به افوله. این دنیا دیگه به درد نمیخوره؟ از نظر تو اینطوریه؟ چرا؟ چون هیچ کس مثل خودت نمیتونی پیدا کنی. دنیا همیشه به درد بخور بوده اوه، و گورستانا پر از آدماییه که فکر میکردن چرخ روزگار بدون اونا نمیچرخه. به خودت بیا. اگه نمیتونی به خودت بیای، پس دست از سر رونی و آنیتای بیچارم بردار و بی خودی بهشون امید نده. چون تو به تنهایی کاری از پیش نمیبری. هیچ کس نمیتونه. هیچ کس اوه. حالا اگه فکر میکنی میتونی تنهایی درستش کنی، برو. بلند شو برو تنهایی همه چیزو درست کن.
نظر سونیا بود که با اتوبوس بریم اسپانیا. اون ازم خواست درس بخونم و من